غذاهای خوش رنگی.
خواهش میکنم بفرمایید.
چقدرم زحمت کشیدید. چند مدل غذا.
زحمت بافر تو کار داتیسه.
خورشتتونم خوب جا افتاده ها.
اینم کار اجاق گاز داتیسه.
بوی سرخ کردنی هم اصلا نمونده.
اینم به خاطر گود هوشمند داتیسه دیگه.
پس سرآشپز غذاها داتیسه.
با داتیس گرم بگیر و بجوش. داتیس، اولین انتخاب، آخرین فناوری.
ترکیب خوشمزه از کاکائو خالص و فندق سالم با بافتی کرمی و دلچسب، انتخاب جذاب و مطمئن با طعمی بی‌نظیر. من شکلات صبحانه سیتلای سی رنگم.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوتی.
معلومه که دعوتم، همه دعوتن. جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
بلیت هواپیما از 900 خط هوایی، 1.5 میلیون هتل و اقامتگاه، بلیت قطار، خدمات ویزا و تورهای مسافرتی، سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
ایران مخجیر دیماه و دیما یعنی قربت دل، دریو دریو حسری شوتن اتمیس خاک به سبشنی.
قرص قمر تومه شوی ماهی، غیر عاشقی با تو نرم رامی. تو مدل یاری، تو مدل قراری، تو من با کی جا کس امن خاری. تو ماه زیبای من، توی عشق بی همتای من، من آدم احساسی و توی دل بر و هوای من.
رادیو جوان، جوون ایرونی سروش.
رادیو جوان. جوان.
من میخوام به مردم این شهر روزنامه ای بدم که تمام اخبار و صادقانه چاپ کنه.
شما پیش از همه و به طور ویژه با خبر شوید.
این سرمقاله ایه که میخوام داخل کادر در صفحه اول چاپ بشه.
آگهی میکنیم تا شما بخوانید، بشنوید، با خبر شوید و مرور کنید.
وقتی حروف چینش کردی بیار بدش به من.
این آگهی ما پیشکش آگاهان خبرت به شما.
امضا
رادیو جوان.
این یک آگهی استخدام است. آگهی استخدام.
به نام خدای بخشنده مهربان، سلام به همه شما دوستای خوبم، خوش آمدید به برنامه آگهی استخدام. اگر برنامه گذشته رو گوش داده باشید که هیچ، اگرم گوش ندادین من دعوت میکنم که بعد از این برنامه حتما برنامه قبلی رو هم گوش بدید، به خاطر اینکه این برنامه ادامه مبحث آزمون‌های استخدامیه که من با هادی فرمانی بزرگوار مشاور کسب و کارتون برنامه صحبت کردم. قبل از هر چیزی 3881 پادگیر شنوتو و کانال برنامه آگهی استخدام در نرم افزار بله رو فراموش نکنید، ما رو حتما اونجاها دنبال بفرمایید. اما مبحثی که باقی موند و قرار شد که در این برنامه در موردش صحبت بکنیم این هست که ما چند مدل آزمون استخدامی داریم و اینکه کارفرماها برای استخدام نیروهاشون و انتخاب نیروهاشون باید به چند مدل آزمونی و شخصیتی و کارایی بودن اون فرد دقت بکنن و التفات داشته باشن. همراهمون باشید، من علی مهنافر تا انتهای برنامه میزبانتون هستم.
اینجا پر از آگهیه.
مادر من، مگه نگفتی تو کار پیدا نکردی نه خونه؟ اینم کار دیگه.
آگهی استخدام.
خب هادی جان سلام، خوش اومدی.
ارادتمندم، درود بر شما و شنوندگان عزیز، خیلی خوشحالم که بازم در خدمتتون هستم.
متشکرم، ممنونم ازت. خب رسیدیم به مدل‌های آزمونی، درسته؟
بله.
البته یه نکته باقی مونده، می‌خواد همین به اول برنامه در مورد صحبت بکنیم. اونم اگر خاطرت باشه ما تو برنامه پیش با آقای مجتبی نیبند صحبت کردیم در مورد آزمون‌های به شدت سخت آتش نشانی.
بله خاطرم هست.
آره من احساس میکردم که یه نکته یه چیزی تو چشات بود که میخوای در مورد قضیه بگی، ولی وقت برنامه اجازه نداد.
زنده باشی. من خیلی یاد گرفتم و برام جالب بود این تنوع آزمون‌هایی که اونجا دارن میگیرن و اینها. اگه بخوایم گرش بزنیم به همین مسئله آزمون‌های در واقع استخدامی که بخشیش در حوزه روانشناسی وارد میشه، بله، غیر از بحث تخصصی، ما آزمون‌های کهن‌الگوها رو داریم که کهن‌الگوهای زنان هست و کهن‌الگوهای مردان که کهن‌الگوهای اسطوره‌ای هستند که اینها رو از شاگردان آقای یون که پدر روانشناسی تحلیلیه. من البته جسارت میکنم خدمت شما، من چون متوجه شدم شما هم تخصصتون هم مطالعات عمیقی در حوزه روانشناسی و نوروساینس دارید و از اون ور هم در حوزه در واقع دستی در آتش دارید در حوزه کارآفرینی و اینها. بنابراین جسارت میکنم. این بهانه رو جالب دونستم که مثلا یک آتش نشان باید یک سری الگوهای شخصیتی رو قاعدتاً داشته باشه که میتونه کمک کننده باشه. مثلا در کهن الگوهای اسطوره‌ای مردان میان تیپ‌های شخصیتی رو آنالیز میکنن، حالا 8 تا رو برمیشمارن، 8 کهن الگوی اسطوره‌ای مردان رو که اینها البته ریشه یونانی داره ولی ما کهن الگوهای ایرانی هم داریم که ای کاش که اینها
داستان‌هاشون خیلی شبیه همه.
بله بله, بله. شباهت‌هایی داره و قاعدتا توی این تست های کهن الگوی اسطوره‌ای مثلا برای شغلی مثل آتش نشان شناسایی میشه که چیه. من الان نمیخوام ورود کنم که بگم دقیقا کدوم تیپ شخصیتی یا کدوم
که اصلا شدنی هم نیست،
انسان طیفه دیگه، دقیقا یک طیفه و نتایج این آزمون ها هم نمیاد بگه شما کدوم کهن الگو هستی.
بله.
از هر کهن الگو یک درصدی رو به شما اعلام میکنه که به اون نزدیکتری.
بله.
و معمولا میگن که شما اون ستای بالاتر شخصیتت بین اینها داره گردش میکنه، همونچون که شما فرمودیم توی جلسه قبلی که در موقعیت ها افراد خودشون رو نشون میدن، در شرایط مطلوب افراد یک سری رفتارهای روتینی دارن،
درسته،
ولی در شرایط بحرانی علی‌خصوص این دوستانی که در شغل آتش نشانی هستن شخصیت های متفاوتی ممکن است خودشون نشون، هر کدوم از ما در بحران وجه دیگر یا شخصیتمون
درسته شونه. آره این درسته، ولی اینو ما باید قضیهش رو باید هادی برعکس ببینیم. یعنی ما یه سری آدم ها با یک سری ویژگی های رو داریم که برای اینکه بگیم خب این آدم چه جوریه یه کدی گذاشتیم روش به اسم مثلا هادس، به اسم مثلا زئوس. خب
بله.
یعنی ما ویژگی های انسانی یک فرد رو کد گذاری کردیم.
بله.
نه که بیایم از اون ور به این سمت بیایم، دقیقا قضیه برعکسه. خب یعنی ما با یک جامعه انسانی با یک فرد طرفی مثلا که این یک سری ویژگی خاص خودشو داره میگیم خب حالا به این آدم چی بگیم؟
مثلا بگیم
یکی میگه بگیم درونگرا، یکی میگه بگیم مثلا رمانتیک، یکی میگه
بس.
یکی میگه نه بیایم توی ساختار بندی توی تقسیم بندی دیگه این اسما رو روش بذاریم، ولی در چیزی توی اصل ماجرا تغییر نمیکنه.
قاعدتا همینطوره و باز هم همون که طبیعت به هیچ وجه طبقه بندی شده نیست، در هم تنیده هست.
بله.
و یک طیفه. بنابر همین من به مرتبه تاکید میکنم که نتایج این تستا شاید 20-30% نهایتا بتونه شناخت کافی از فرد بده به ما. حالا در کهن الگوی اسطوره‌ای زنان هم همینطور هستش، به هر حال اونجا هم شخصیت‌هایی هست
از پرسیفون تا آفرودیت وجود داره،
دقیقاً آتنا و سایر موارد. یک تست دیگری هست به اسم MBTI که خیلی ها شاید آشنا باشن باش که 4 تا ویژگی رو در 2 قطب میاد بررسی میکنه، ویژگی برونگرایی یا درونگرایی رو میاد میگه که افراد مثلا اکستراورت هستن یا اینتروورت هستن، و ویژگی حسی یا شهودی یعنی در تحلیلشون میان بر اساس فرضیات و تخیلاتشون نگاه میکنن یا چیزی که حس میکنن، داده های واقعی که دریافت میکنن، واقع گرایانه تر نگاه میکنن در موقعیت ها. یا شاخص بعدی که میاد منطقی یا احساسی بودن افراد رو بررسی میکنه که اینا فیلینگ دارن یا ثینکینگ دارن.
بله.
در واقع تفکر میکنن یا احساسی
شهودی هن مقاله.
بله شهودی. بله. هستن. و شاخص دیگری که میگن این افراد قضاوتگرن یا ادراکی هستند. بله این هم یک تست دیگریه که بسیاری از سازمان ها الان متداول این تست MBTI رو که خیلی معروفه استفاده میکنم. ما اگر باز همون مثال مثلا فرض کنید آتش نشان رو بخوایم دو مرتبه بهش رجوع کنیم به عنوان یک مثال چون بس خیلی گسترده است، شاید مثلا ES FJ که یک شخصیت مراقب هست شاید تا اندازه‌ای بتونه این رو دربر بگیره، یا یک شخصیت قهرمان که ENFP هستش، این هم میتونه بخشی از شخصیت یک در
همه علامت اختصاری. حالا کلمات متفاوتی که نمیخوام واردش بشیم.
بله بله، کلمات انگلیسی هستش که من تیپ رو دارم میگم که اینا
به عنوان مثال داریم در موردش صحبت
می‌کنیم، به گوش شنوندگان برسه. باز هم فضای اینترنت پر کتابایی هستش و میتونن اینا رو مطالعه کنن و خودشون تست بدن.
یه پرانتز باز بکنم.
خواهش میکنم.
این که ما دو مدل کتاب داریم.
بله.
یه کتاب‌های بازاریه.
بله.
که هیچ کسو ثروتمند نمی‌کنه جز نویسنده و ناشر رو.
بله.
خب ولی یه سری کتاب‌های مثل دیدین چیزا رو، ایونت ها، رویدات های نمیدونم،
بله بله.
خلق ثروت در یک دقیقه،
فن آخر، فن آخر بروسلی و عرض شود که بله کوانتومی در یک لحظه.
خب دقیقا همینه. مثلا چه میدونم مدیر 10 دقیقه، آقا ولم کن مدیر 10 دقیقه، طرف 30 سال 40 سال داره کار انجام میده، انقدر دیگه ادعا نداره که
بله.
خب صحبت سر اینه که هیچ کس اینها ثروتمند نمیکنن جز اون کسی که داره برگزار میکنه و اون کسی که ادعای این قضیه رو داره. ولی یه سری کتاب‌های دیگه ای داریم که اینها به قول خود یه اصطلاح قشنگی رو جلسه پیش به کار بردی که اینسایت مدیریتی دارن، بینش مدیریتی دارن.
بله.
خب که اینها اصلا ادبیاتشون ادبیات دانشگاهی مشخصه.
بله.
مشخص این نویسنده، مجموعه نویسندگان، حتی ناشری هم که این کتاب رو چاپ کرده ناشر تخصصی این مدل کتاب ها هست.
بله.
من خواهش میکنم اگر دوستان میخوان کتابی رو مطالعه بکنن در این عرصه، حواسشون به اون کتاب های بازاری و افتراقش با اون کتاب های درست مدیریتی حتما باشه. فاز مجازی رو باز میکنه، همه مدرس کوچینگ برندینگن.
بله.
همه مدرس مارکتینگن، همه
مد شده،
مد دیگه در
بله،
همین
بله.
پول تو شاخه.
بله. هیچ موفقیتی یه شبه به دست نمیاد. داستین هافمن زمانی که اسکار رو برنده شد گفتش که یه جمله زیبایی گفت، گفتش که من 10 سال طول کشید تا یک شبه موفق شدم.
درسته،
واقعیت
درسته.
همینه. و اینها کتاب‌های زرد، البته موفقیت اصول داره، ما نمیتونیم بگیم موفقیت یا اصول موفقیت وجود نداره. بالاخره یه سری الگوها، یه سری رفتارهای تکرار شونده، یک سری مواردی هستی که به ما شتاب میده در تصمیم گیری های صحیح، در رفتارهای روزمره ای که وقتی به تکرار در طولانی مدت میرسه برای ما یه سری توانمندی هایی رو ایجاد میکنه که احتمال موفقیتمون رو بالا میبره.
درست.
در موفقیت شغلی هم همینطوره. من اجازه میخوام اینجا گره بزنم به اینکه مقدمه رو در جلسه قبل گفتیم، خیلی کوتاه جمعش کنم مقدمه رو، بخشش ناقص موند. اینی که ما در چیستی، اینی که من از لحاظ حرفه ای کی هستم، ما باید اینو با خودمون روشن کنیم. یک کارجو باید بدونه که دلوقتي امروز کجاست و فردا کجا باید قرار بگیره. یک حرکت استراتژیکه. حالا با لغات خیلی بازی نکنیم، بگیم استراتژی کلمه واژه بازم یونانیه و عجیب غریبه و اینها. میگه یه وضعیت فعلی دارم و یک وضعیت مطلوبی در آینده، میخوام از امروز برسم به اونجا. امروز که نمیتونم بیکار باشم تا برسم به اون آینده، امروز هم باید یک کاری بکنم دیگه. بنابراین شغل بخشی از شخصیت ماست، کما اینکه کار رو مثلا حضرت علی در آموزه‌های دینی ما می‌فرماد که بزرگترین تفریح کار است، یا استیو جابز یه سخنی هستش که منسوب به ایشون، دقیقاً نمیدونم حالا ایشون گفته یا نه، ولی گمانم در دانشگاه هاروارد اگر اشتباه نکنم مطرح میکنه، میگه که شما اگه مثلا خوشبختی رو در نصف روز میخوای استراحت کن بخواب، اگه برای یه روز میخوای اون روز مرخصی بگیر، اگه برای یه هفته میخوای مثلا برو مسافرت، اگه برای یک ماه میخوای ازدواج کن و برو ماه عسل، ولی اگه برای یک عمر میخوای یاد بگیر که کاری که انجام میدی رو عاشقانه دوست داشته باشی و ازش لذت ببری. ولی ژاپنی‌ها یه مدل قشنگی دارن که این مشکل رو برای نوجوانای ما یا حتی افرادی که ممکنه به میانسالی هم رسیدن ولی با خودشون بلا تکلیفن، هنوز نمیدونه شغلش چیه، کجا باید بره، چی کار کنه، یک دیدگاه خوبی میده، یه بینش خوبی میده. به این میگن ایکیگای ژاپنی‌ها.
بله.
ایکیگای میاد میگه که فکر میکنم ترکیب واژه ایکی و گای هست که زندگی و اون حالت معنوی یا خوشبختی در مسیر زندگی هست، یک خوشبختی پایداری رو میگه. در ایکیگای میاد چهار تا شاخص رو بررسی میکنه، من خیلی سریع بگم خدمتتون، میپردازه به که این دلیلی برای بودن هستش. میاد دایره هایی رو ترسیم میکنه تحت عنوان علاقه، مهارت، نیاز جهان و پول. اشتراکات اینها 2 و 2 و 3 و 3 در نهایت 4 و 4، اون اشتراک 4 تاییشو بهش میگن ایکیگای.
بله.
یعنی شما شغل مطلوب تو شغلیه که اولا بهش علاقه داری، دوما در اون زمینه مهارت داری و دانش داری، سوما دنیا بهش احتیاج داره، و چهارم این که پولم بابتش میدن، یعنی یک جریان مالی هم درش وجود داره. ما
بله.
چه بخوایم چه نخوایم به هر حال درگیر اقتصادیم، حالا این بحث فلسفی میشه، اصلا اقتصاد خوبه یا بده، یا امروزه ما به اقتصاد گره خورده و نمیتونیم نادیده بگیرش. بسیار مهمه اقتصاد خورد، اقتصاد کلان، و باید حداقل دانشی داشته باشه. بنابراین این چهار تا حلقه اشتراکش میشه ایکیگای، اون شغلی که من باید انتخاب بکنم. افراد باید با خودشون کنار بیان سر این موضوع. حالا اگر من یه هدفی دارم در زندگیم، یک تصویر بزرگ ایدئالی دارم که مثلا میخوام 5 سال دیگه اتفاق بیفته، 10 سال دیگه، این چهار تا دایره رو در طول این مسیر کریرم یا مسیر شغلی خودم بیا مهارت‌هاشو تغییر بدم، ارتقا بدم. جامعه در حال تنوع و شتاب زدگی بسیار فراوان هست. ما الان دوچار پدیده کوتاه مدت نالج دابلینگ هستیم. زیر یک سال دانش کل جهان داره دو برابر میشه.
بله.
بنابراین اون چیزی که امروز بابتش پول میدن شاید فردا بابتش پول ندن، و چیزی که امروز نیاز دنیاست شاید فردا نیاز دنیا نباشه.
اصلا این مقاله چاپ شده بود هادی که دانش بشر از سال 0 تا سال 2001 معادل دانش بشر از سال 2000 تا 2024.
بله.
بله. اینقدر سرعت داره.
بله بله.
یه نکته ای رو گفتی، خیلی نکته قشنگی بود برام. دیدی بعضی از این کارفرماها تو جلسه مصاحبه به اون بنده خدایی که اومده حالا استخدام هم بشه میگه 5 سال دیگه خودتو کجا میبینی؟ خودمو کجا میبینم؟
بله.
تو این ساختار اقتصادی و ساختار اجتماعی و مشکلاتی که وجود داره 5 سال دیگه خودم کجا میبینم؟ هاروارد. نه قطعا هاروارد نمیبینم خودمو.
بله،
دیگه.
بله، بله.
یعنی این از این سوالات، یعنی کارفرماها هم درگیر یک مسائل انتزاعی ابسترکت شدن. بله. که خودشون هم نمیدونن باید چه کار کنن.
بله.
خب به نظرم یک ذره باید واقع بینانه و واقع گرایانه به همه چیز نگاه بکنیم.
بله بله. ولی داشتن برنامه شغلی، داشتن یک بر اساس همین چهار تا پایه‌ای که عرض کردم، بعد نیست آدم خودش رو ارزیابی بکنه، بگه که آقا مثلا من با این ویژگی‌هایی که دارم، مثلا اگه قدم کوتاه نمیتونم، احتمالش خیلی ضعیفه قهرمان بسکتبال بشم در دنیا.
بله.
و این سری ویژگی‌ها رو ببینیم در خودمون، در فیزیکمون، در ذهنمون، در ژنتیکمون، و ببینیم که مسیر موفقیت من بهتره. این ایکیگای کلید واژه خوبیه که میتونه دوستان مطالعه بکنن و ازش بهره برداری بکنن. در مورد تست ها باز هم مثلا دو مرتبه باز یونگ هم یک تست 12 تایی کهن الگوی قهرمانی داره که اونجا باز میاد ما رو برمی‌شماره که ما چه انرژی هایی در وجودمون الان به صورت بالقوه وجود داره، یا چه انرژی هایی باز به صورت بالفعل هستش، که باز میاد 12 تا انرژی مختلفو میگه. مثلا میگه معصومی، یتیم، مثلا کسی که معصوم توانایی امید دادن داره، اینا لیبل ها.
آره.
مثلا یتیم احتیاط کننده است، فرض کن جنگجو توانایی سرسختی داره، و و و مثلا جادوگر یک توانایی استنباط قدرت مثلا نفوذی داره، حاکم چیرگی و تسلط داره.
اینها توی ساختارهای اداری و استخدامی به کار گرفته نمیشه؟ میشه این تستا؟
من فکر میکنم که باز در شناخت افراد مهمه. مثلا اگر فردی هستش که آفرینشگره و خلاقیت بالایی داره، مشخصه که باش. کجاها به بهتر براش شغلی میتونه وجود داشته باشه. یه سری افراد در همون تست MBTI افرادی هستن که STD هستن، مثلا این افراد میان عضو میخوام در دیسک، افرادی هستن که ثباتگران. این رو بهشون نباید بگی که بیا این سازمان از اینجا برس به اون نقطه، برسون به اون نقطه، یا از این واحد من میخوام انقلاب بپا کنی، میخوام آوانگارد باشی. یه شرایطی هست تو باید بتونی اینجا رو با ثبات نگرش داری،
تو باید تغییر ایجاد بکنه، اونو بذاره تازه تثبیتش کنه.
دقیقاً.
آره.
ما واقعا در بررسی حتی در سطوح بالای سازمانی تفاوت وجود داره بین یک روحیات یک کارآفرین، یک رهبر، یک مدیر و یک رئیس.
بله.
رئیسو که بهتر بذارمش کنار، اصلا بهش نپردازیم، چون اصلا واژه خوبی
میده.
بله، اصلا بله. بدون علم و بدون تفکر صرفا یه جایگاهی بهش دادن. و مثلا مدیر عامل شدن با صرف ثبت یک شرکت و رجیستر کردن اسمو میشیم مدیر عامل، ولی آیا مدیریم؟
بله.
این اتفاق، و حتی با دانش دانشگاهی هم باز ما مدیر نمیشیم.
آفرین.
یعنی آمیخته به این موارد به هم در علم و تجربه و مواردی که پیش میاد بس هزینه میکنیم. همون فن یک دقیقه یه بروسلی یا اتفاق یک شبه نمیتونه برای یک مدیرم اتفاق بیفته. یک کارآفرین باید بسیار بی‌محابا و شجاع و نترس باشه، باید به چیزایی که نشده فکر کنه. اگه قرار باشه به چیزای شده فکر کنه، پس باید بشه مدیر. مدیر بیشتر با یک آهنگ آرامی شرکت رو، سازمان رو تو پیش میبره، یا مثلا سرپرست. اینا ویژگی‌هاشون متفاوته. دقیقاً. کمان که مثلا این فیلم استیو جابز هم اگر ببینیم یا داستان زندگیشو بررسی بکنیم، استیو جابز شاید مدیر خوبی نبود، ولی بسیار کارآفرین خوبی.
بله.
بود و بسیار عارضه هایی داشت. هیئت مدیره خودشون به خاطر این رفتارهای ناهنجاری که داشت از شرکت بیرونش کردن. مثلا ایشون میرفت میشست رو میز هیئت مدیره و یه سری رفتارهای عجیب غریبی، مثلا در ارتباط با کارمندا زیاد جالب بود، ولی در خلق محصول خیلی موفق بود. در جهت دهی به تکنولوژی دنیا خیلی مؤثر بود و میگفتش که باید شما مثل یک داوینچی طراحی بکنید.
خب مشکل همینه که آدم ها ویژگی های ژنتیکی شون اون چیزی که به از نظر ما بد باشه اون اصلا درک نسبت بهش نداره. پاتری اصلا به چیز دیگه داره فکر میکنه و یک مدل دیگه داره زندگی میکنه. خیلی متشکرم ازت، ممنونم. دوستان خوبم، همچنان با برنامه آگهی استخدام همراه باشید و اگر هم موافق باشید بریم سراغ همکار خیلی خوبمون خانم شیما شیرازی و گزارشش رو بشنویم.
رشته دبیرستانتون چیه؟
انسانی. رشته دبیرستانم انسانی بود.
تا چه مقطعی تو دانشگاه تحصیل کردین و رشته دانشگاهیتون چی بود؟
کارشناسی ارشدم مترجم زبان انگلیسی بود. دکتر رو هم قبول شدم ولی انصراف دادم. بعد لیسانسم برنامه‌ریزی اجتماعی بود که زیر مجموعه شهرسازیه. کارشناسی ارشدم و زبان رفتم چون کنار درسای دانشگاه تو مقطع لیسانس زبان میخوندم و آیلتس و FCE داشتم اون زمان سال 2007.
به صورت آزاد خارج
جدا میخوندم. ارشدم و ترجمه قبول شدم. تصوری که داشتم این بود که خب ما بیشتر باید فایل ترجمه کنیم، کتاب ترجمه کنیم، کار ترجمه است. ولی وقتی تو ارشد رفتم دیدم نه، بیشتر کار تحقیقاتیه. ما باید نظریه ها رو بررسی کنیم، اینکه بین اون ترجمه و مبدأش که زبان اصلیش بوده چه تفاوتایی هست، طبق نظریه های مختلف مثلا جولیان هاوس و غیره اینا رو بررسی می‌کردیم.
حالا من این که اصلا مترجمه زبان نخوندم و از دور مثلا می‌بینم یا میشنوم راجع به مترجمه زبان، تصورم اینه که کسی که مترجمه زبان میخونه خیلی حرفه‌ای میتونه حرف بزنه، تمام لهجه ها رو بلده، اینا هم هست یا نه؟ من این تصور شما خودتون هم چی تصور؟
آره، ترجمه با صحبت کردن و کلن چون زبان انگلیسی 4 تا مهارت داره دیگه، صحبت کردن، نوشتن، ترجمه کردن و درک مطلب، اینا 4 تا مقوله جداست. کسی که اینترپریتره یعنی مترجم همزمانه، اون خوب صحبت میکنه و لهجه ها رو خوب میشناسه. اونی که ترجمه میکنه غالبا نه، چون کسی که با نوشته سر کار داره نه با صحبت کردن.
حالا توی دانشگاه اینا شاخه‌های مختلف داره؟
نه، شاخه‌های مختلف نداره. همشون جمع میشن توی ترجمه کردن چون بیشتر فوکوسش رو بررسی و نقد نظریه هاست.
من مترجمه زبان خوندم، نه معلوم میخوام وارد بازار کار بشم. اولا چجوری وارد بازار کار بشم؟ چه مهارت هایی باید ببرم؟
هم میتونی تدریس کنی، هم میتونی به دفاتر ترجمه مراجعه کنی. اونجا حالا مقاله، کتاب، هر چیزی که داری رو قبلا ترجمه کردی و به عنوان یه مدرک برات هست، سابقه کاری هست، میبری اونا بررسی میکنن اصلش رو و ترجمه تو رو اونجا باهات کار میکنن. ترجمه کردنم خب هم به صورت صفحه‌ای هست هم به صورت لغتی. مثلا یه مقاله حالا علمی ممکنه 260 تا لغت داشته باشه، بر طبق اونا تخصصیاش انتخاب میکنن بهت میگن که مثلا هزینه‌اش چقدر میشه.
منظورم اینه که معنی که صفرم تا حالا جای کار کردم راحت میپذیرم
بر حسب اون اگه بتونی بلد باشی. آره بلد باشی رو همون یه مقاله بهت میدن میگن ترجمهش کن. وقتی ترجمه میکنی اونجا اون بررسی میکنه دستش میگه شما چه جور مترجمی هستی.
این مهارت این بلد بودن رو همون دانشگاه به میاد میده یا لازمه برم کلاسای بیرون کارگاه؟
کلاس بیرون هم میتونی بری ولی دانشگاه تا یه حد زیادی کمکت میکنه. من چون هر دوتاشو امتحان کردم و دیدم باز برمیگره به دانشگاه، مثلا چیزی خارج از دانشگاه بهت یاد نمیدادن. حالا تو برای من اینجوری بود چون استاد من واقعا کارشون خوب بود.
آشنایی با مهارت‌های مصاحبه و رزومه‌نویسی، به کارگیری تخصص‌ها و هر آنچه از مسیر استخدام می‌خواهید اینجاست. در آگهی استخدام رادیو جوان.
خب عزیزانم، با آگهی استخدام همراه هستید. 3881 رو فراموش نکنید. در پادگیر شنوتو هم میتونید ما رو دنبال بکنید، برنامه رو اونجا هم بشنوید و در کانال نرم افزار بله هم ما هستیم، اونجا هم باز میتونید با ما همراهی بکنید. اگر سوالی، حرفی، انتقادی، پیشنهادی، موضوعی وجود داره اونجا مطرح بکنید، ما ان شاءالله به گوش کارشناسامون میرسونیم و جوابش رو تقدیمتون خواهیم کرد. خب هادی جان، ما در مورد انواع تست ها هم صحبت کردیم و حالا اینی که کدومشون بر اون یکی ارجحه، این رو کی تشخیص میده؟ ساختار، برند، مدیر عامل، کدوم باید این رو مشخص کنن؟
من فکر میکنم متناسب با اندازه سازمانی که میخواد افراد رو جذب کنه، یک فرد، یک گروه سازمانی، یک هیئت مدیره یا یک تیم استخدامی، واحد آموزش، جذب، استخدام، واحد منابع انسانی، متناسب با اندازه سازمان مشخص بشه که کیا میان اینها رو تدوین میکنن و طراحی میکنن. قاعدتا باید، به نظر من این جایگاهیه که باید یک سوادی در موردش وجود داشته باشه. کسی که میخواد استخدام بکنه، اگر شرکت یک شرکت کوچک 5 نفره و 10 نفره هستش، قاعدتا مدیر عامل مدیر میانی نداره و این بار مسئولیت رو باید به دوش بکشه. مدیر عامل در واقع بیگ بنگ یه شرکته و اگر هیچ نیروی متخصص یا مسئولی نداشته باشیم، اون مسئولیت ها میفته گردن مدیر عامل یا مسئول دفتر مدیر عامل یا افرادی که مستقیما دارن باش کار میکنن. ولی وقتی سازمان بزرگ میشه، اینا تفویض میشه، همش تفویض میشه. کار مدیر عامل تفویض کردن تمام امور سازمانه به اندازه قواره سازمان خودش. اگر سازمان بزرگ هست، پس اگر کوچک هست، مدیر عامل خودش باید در این حوزه مطالعه داشته باشه، دوره بگذرونده باشه. اگر دوره‌های آکادمیک دانشگاهی کفایت نمی‌کنه براش، باید بره دوره‌های آزاد بگذرونه و عمیقاً با این روی کرد که چیزی یاد بگیره و این دانش مهارتی بشه، صرفاً تئوری نباشه. ولی وقتی سازمان بزرگ میشه، خب قاعدتاً واحد منابع سازمانی داریم، خودش طبقه بندی های زیر مجموعی داره، اداری داره، جذب داره، استخدام داره، آموزش داره، بعد اینا میان برنامه های آموزشی سال میزنن و مسئولین دارن، روانشناس دارن، روانشناس صنعتی دارن.
بله.
و اینها تخصصی تر میشه. حالا نکته جالبی هستش این که افرادی هم که کارجو هستن، این توصیه رو من بهشون دارم که به این موضوع دقت کنن که وقتی وارد جایی که دارن رزومه استخدامی میفرستن، اگر سازمان کوچیکه، اونجا احتمالاً اختیارات بیشتری خواهد داشت و در سطح یه سری مهارت‌هایی رو به دست، در سطح گسترده‌تری مهارت‌ها و مسئولیت‌هایی رو خواهد داشت که این توانمندش می‌کنه این فرد رو. و نقطه مقابلش در سازمان‌های بزرگ هم به جای سطح، در عمق در یک حوزه تخصصی میشه. هر دوی اینا در رزومه شغلی ما اگر قرار 30 سال 40 سال کار بکنیم مفید میتونه باشه. و یه چیزی که من به عنوان کارفرما اگه قرار باشه کسی بیاد مصاحبه نگاه بکنم به رزومش، به این نگاه میکنم ببینیم که در چگالی تعدد شغل این آدم در اون تعداد سالهای فعالیتش چقدره. مثلا فردی که کلا 2 سال سابقه کار داره ولی 5 جا عوض کرده، این اصلا گزینه مناسبی نیست. حالا هر تیپ شخصیتی هست، نتایج آزمونش هر چی که هست، این آدم اصلا وفادار این سازمان، اصلا با تکلیفش با خودش روشن نیست. ولی اگر یک فردی 10 سال سابقه کار داره و کلا 3 جا عوض کرده، میشه بهش تکیه کرد برای یک برنامه زمانی مثلا 3-4 ساله. این خودش داره در این رزومه حرف میزنه. گاهی اوقات افراد فکر میکنن اگر خیلی زیاد بنویسن یا مثلا 10 جا عوض کرده باشن در بازه زمانی کوتاه، این جذابه، فکر میکنن که این تجربه. نه، این نشون میده که شما داری هی از این شاخه به اون شاخه میپری و خیلی جذاب نیست از دیدگاه یک کارفرما. اینا یه نکته دیگه که لازم دونستم بگم. و نکته دیگر هم اینه که ما تطبیق از هر دو جهت ها، هم از نگاه سازمان هم از جهت افرادی که کارجو هستن، باید تطبیق خودمون رو با فرهنگ سازمانی محک بزنیم.
بله.
و مطالعه کنیم از قبلش، بریم می‌خوایم بریم مصاحبه وبسایتشون رو نگاه کنیم، اصلا تحقیق کنیم آدمایی که اونجا هستن، فرهنگ اون سازمان چیه. اصلا میگن اینا باید کالچر فیت باشن با هم دیگه. ممکنه من علاوه تخصصی توی یک رده‌ای هستم، مثلا یک برنامه‌نویسم، ولی کالچر فیت این سازمان نیستم، من به درد اونجا نمیخورم. از اون طرفم اونها هم باید ببینن این موضوع رو، علارغم انعطاف‌پذیری که یه شاخص نرم هستش، ولی اونها هم باید ببینن که این آدم با فرهنگ سازمانی ما جور در میاد یا نه.
دقیقاً درسته. بسیار عالی، متشکرم ازت. دعوت میکنم که دوستان خوبم با ادامه برنامه آگهی استخدام همراه باشن.
موفقیت بیشتر در زمان کمتر با آگهی استخدام.
خب دوستان خوبم، با بخش کاربست همراهی کنید.
کاربست.
به کاربست امروز خوش اومدید. این بار میخوام در مورد دوره کارآموزی باهاتون صحبت کنم. اگه توی این دوره هستین حتما با من همراه بشید. کارآموزی راهی ارزشمند برای کسب تجربه و ارتباط سازی به صورت حرفه‌ایه و مطمئن بشین که از دوره کارآموزی خودتون برای بهبود چشم‌انداز شغلی و ایجاد ارتباط حرفه‌ای استفاده میکنید. امروز میخوام در مورد دلایل اهمیت دوره کارآموزی صحبت کنم. اولیش که به نظر من مهمترینم هست کسب تجربه است. در طول دوره کارآموزی کارآموزان این فرصت رو دارن که تجربه عملی و مهمی رو کسب کنن که یک مکمل عالی برای تحصیلات اوناست و به متخصص شدن اونها کمک میکنه.